بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در مسئله 23 از فصل قیام عروه، اذا تمکن من القیام لکن خاف حدوث مرض او بطء برعه، که کسی تمکن از قیام داره ولی میترسه اگر قائما نماز بخونه مرضی حادث بشه، یا مرضی که داره خوب شدن اون مریض طولانی تر بشه. اینجا گفتن جاز له الجلوس، و کذا کسی که از عدوی بترسه، از لصی یعنی دوز بترسه، یا از سبو بترسه، حتی اگر جالس شد، اگر جالسن نماز میخونه، از اینکه عدوی اون را ببینه، لصی اون را ببینه، سبو اون را ببینه میترسه، جایزه که مضطجعا نماز بخونه. خب مسئله معلوم، بحث در مدرکش بود. روایات که دیروز از باب هفتم از ابواب قیام خوانده شد که در صفحه 699 جلد 4 وسائله، خب به این مطلب دلالت دارن. خبر اول باب محمد ابن مسلم سنتشان صحیح بود. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل والمرأت یذهب بصره فیأتیه الاطباء فیقولون نداویک شهرا او اربعین لیلة مستلقیا کذالک یصلی، فرخص فی ذلک و قال فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. خبر دوم مربوط بود به اینکه مشقت داشته باشه براش قیام، میتواند که سجده نکند، مشقت داشته باشه سجده ایما بکنه. خلاصه مدرک به نظر ما در این باب این روایاته. ولی آقای خویی رحمت الله علیه در مستند العروه صفحه 266 از جلد سوم مستند العروه صلات، در صفحه 266 ایشان فرمودن که مدرک در این باب حدیث لازرره. یه مقدار در باله لازرر بحث کردن. ضرر واقعی میزان است، چون برای اینکه هر در هر حکمی حکم ابتداعا روی موضوع واقعی میره. وقت بقیه ضرر واقعی که میزان شد، گفتن بعدا خلاصه خوف هم طریق است به واقع از جهت خوفی که حاصل شده. در صورتی که خوف دارای منشأ عقلایی باشه، از اون خوف پی برده میشه که واقعا ضرر وجود داره. این انحصار به اینجا نداره. در باب تیمم، در باب روزه گرفتن، در باب وضو، در باب غسل، هر که ضرری باشه به قاعده لا ضرر، وجوب اون را ما برمی‌داریم. و بحثون آخر، و بحثون آخر، بله، لا، و بحثون آخر. خلاصه ما کلام فعلا کلام در کلام آیت الله خویه که ایشان فرمان مدرک برای ما در این موضوع قاعده لازرره. و کسی تشکیک و تردید کنه، کسی تشکیک و تردید بکنه در این که مستند باید قاعده لازره باشه، تشکیک بیمورده. فرمایش ایشان در اینجا اینه، ما خواستیم ببینیم که آیا قاعده لازره در اینجا برای ما مدرکه یا این روایات مدرکه، در جای دیگه هم به درد ما میخوره. اجمالا عرض میکنم در این که قاعده لازره خب یه قاعده ایست و حدیث لازره هم خب ثابت هست، اما در مفاد حدیث لازرر مفادش چیست؟ چهار احتمال در مفاد حدیث لازرر وجود داره. یکی این که لازرر یعنی ضرر نزنید، لا هر چند که نفیه ولی حقیقتا اراده کرده نهی را، مثل لا رفسه ولا فسوق ولا جدال فی الحج، این در حج رفس نکنید، جدال نکنید، فسوق نکنید، که لا گفته بشه لای استغراق نفی جنس، ولیکن مراد از اون نهی باشه، این شایع است در محاورات عرف. بعضی گفتن که مراد از لا ضرر این ضرر نزنید، نهی است. این شیخ الشریعه اصفهانی که رساله داره در قاعده لا ضرر، ایشان اصرار داره که لا ضرر به معنی نهیه، لا هر چند که نفیه ولی معناش نهیه. مثل اینکه ما مثلا بگیم که در ضمن درس شوخی نیست، یعنی شوخی نکنید. ما این عرفن هست که گاهی از اوقات ما نف میگیم ولی مراد ما نهیه، میگیم در درس شوخی نیست، یعنی در درس شوخی نکنید. مثل لا رفس ولا فساق ولا فسوق ولا جدال فی الحج، خلاصه ایشان هم گفته که مراد از لا در اینجا نهیه. این یک معناست. حالا ما داریم معانی محتمل میگیم، شما فقط گوش کنید، فقط توجه بفرمایید، اگر مطلب شد بعد از این کنم نقل است، چیزی نیست کسی اشکال کنه. میگیم شیخ الشریعه اینطور گفته. خب این احتمال اول. احتمال ثانی اون است که شیخ انصاری رحمت الله علیه در فرائد فرمودن این نفی حکم است به لسان نفی موضوع، تقریبا مجاز در کلمه است، نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یا به قول ایشان نفی سبب است به لسان نفی مسبب. چون برای خاطر این که مثلا میگه لازره یعنی وضوع ضرری، یعنی حکمی که یلزامن ها ضرر نداریم، حکم همیشه سببه، وجوب صوم باعث میشه انسان روزه بگیره به ضرر بیفته، وجوب وضو باعث میشه انسان وضو بگیره اونجا که وضو ضرریه و هکذا، اون وجوب را میخواد برداره، منتها نفی موضوع کرده، یعنی نفی مسبب کرده، نفی مسبب کرده، ولی مراد نفی سبب است، یعنی حکمی که یلزامن ها ضرر نداریم، حکمی که یلزامن ها ضرر در شرع نداریم، اون حکم سبب. ایشان اینطور فرض کرده شیخ، حکم سبب است و موضوع مسببه، این نفی حکم است منتها به لسان نفی موضوع، مجاز در کلمه است، لا روی ضرر آمده، ولی مراد از ضرر حکمی که یلزامن هو ضرر است که سبب ضرر است. اینم حرف شیخ انصاری است در فرائد. حرف سوم این است که ضرر خاصی را شارع میخواد برداره. اینجا یک حذفی هست، مجاز فل حذفه، یعنی ضرر غیر متدارک نداریم، هر کجا ضرری هست شارع به تدارکش کرده. اینم یک احتمال است که بعضی گفتن. احتمال چهارم اون است که آخوند خراسانی رحمت الله در کفایه گفته، اون گفته است که نفی حکم است به لسان نفی موضوع، اینجوری گفته، و میگه نفی حقیقت است ادعاءن، مثل یا اشباه الرجال ولا رجال، که نارجال که میگه اونا رجال هستن، ولی چون آثار رجولیت را که اون شهامت و شجاعت باشی نداشتن، گفته یا اشباه الرجال ولا رجال. ادعا است این، نه حقیقتا. اینجا میشان میخواه که نفی حکم است، به لسان نفی موضوع حکم نیست، ادعا میخواه که موضوع هم نیست. نتیجه حرف ایشان با حرف شیخ انصاری در نتیجه یکیه، خیلی فرق نکرد در نتیجه، ولی خب به شیخ اشکال میکنه که این که ما میگیم ظاهر لفظ این قضیه بلاغت در کباب قضیه بلاغت این است مثل اشباه رجال و رجال باشه، ولی از لحاظ نتیجه با اون چی شیخ انصاری فرموده فرقی نمیکنه. بله، ما هم اختیار کردیم در اون بحثی که داشتیم قبلا در اصول که همون که شیخ انصاری میگه همون مختار آقای خویان در مصباح الاصول همون است که شیخ انصاری گفته. خود آقای خویی آخوند رو رد کرده در مصباح الاصول، گفته برخلاف ظاهر اون چه آخوند میگه و اون چه شیخ اعظم انصاری میگه درست. در قواعد الفقهیه آقای بجنوردی هم در جلد اول بحث قاعده لازرره، اون هم حرف شیخ انصاری گفته درست است و در میان احتمالات که ذکر کرده اون چه شیخ انصاری گفته درسته. امام رضوان الله در تهذیب الاصول می فرمان حکم سلطنتی است، یک چیز خامسی گفت، احتمال خامسی گفتن که شارع مقدس هایی در حوزه شرع ضرری وجود نداره، یعنی احکامی که از اونا ضرر ناشی میشه احکام را برداشتیم، اگر ضرری باشه حکم تدارک و جبرانش کردیم. میخوام در حوزه سلطنتی و حکومتی من پیغمبر صلی الله علیه و آله ضرر نیست، در اسلام ضرری وجود نداره، اینطور میخوام بگم، برای خاطر اینکه یا حکمی که یلزامن هست ضرر نداریم ما برمیداریم برداشتیم، ضرری هم باشه حکم به جبرانش کردیم، حکم به زمان کردیم، حالا اون یک احتمالی برگرده بینا، فعلا بحث ما خیلی در اون نیست که طولانی میشه. بنده نظرم به حرف آقای خویی فقط، آقای خویی در مصباح الاصول در میان احتمالات چهارگانه همانه که شیخ انصاری فرموده اختیار کردن. لازمش این است که الحکم الذی یلزم منه الضرر، الحکم الذی ینشأ منه الضرر، شارع اون رو برداره. در باب وضوع اگر وضوع ضرری است وجوب وضوع برمی‌داره، اگر صوم صوم ضرری وجوب صوم برمی‌داره، مثلا غسلی هرچی مثلا ضرر داشته برمی‌داره. در مانع عنیفی هم باید بگیم که قیامی که یلزم منه الضرر، لاحرج هم به همین ترتیبه، در قاعده لاحرج همون حکمی که یلزم ینشأ منه الحرج ینشأ منه المشقه، باید اون اشاره برداره. بنابراین بایستی بس وجوب قیام را، وجوب الصلاة قائما را باید برداره. حالا وجوب الصلاة قائما را برداشت، به چه دلیل باید ما جالسن بخوانیم؟ لازره اون درست نمیکنه. لازره هیچ وقت مشرع نیست، درست کننده نیست، نفی کننده است. بس ایشان که آقای اشکال ما خودی نگر میخوان بفرمان که لازره رو وجوب قیام برمیداره، بله قبول داریم، ولی عبارتشان این نیست، باستشان که صلات در اینجا باید جالسن بخوانه، اون رو لازره درست میکنه. لازره صلات جالسن درست نمیکنه، لازره رو نف کننده است، لازره رو وجوب قیام برمیداره. اما چون ما میدانیم از صلات لا تسقط به حال، نمازش وقت ساقط نیست، کسی که معذوره نمیتونه قائما بخونه باید قاعده بخونه، اون زن دلیل فهمیدیم، نه از لازرر. عبارت ظاهر عبارت شون است که میخوان بگن لازرر در اینجا درست میکنه که این شخص قائما نخونه و جالسا بخونه، که دو جنبه را درست کنه، نفی وجوب قیام و اثبات وجوب جلوس، نفی از صلات قائما و اثبات از صلات جالسا. اشکال ما این است که لازرر همیشه بردارنده است، نفع کننده است، مشرع نیست، نظر داره به احکامی که شارع مقدس جعل کرده. هر کجا هر حکمی که بله نه التزامی نیست، مثلا در باب وجوب صوم، وجوب صوم برمی‌داره تمام شد، اما قضا داره به دلیل جدید، قضا شوقت گیره به دلیل جدید، او فقط بردارنده است که کسی که برایش صوم ضرر داره روزه نگیره، همین. اما حالا روزش خورد باید قضا بگیره یا نه، اون دلیل جدید لازم داره. این فقط بردارنده است، یعنی به این معنا حکمی که یلزم من حضرار شارون حکم برمیداره. در اینجا هم بله وجوب صلات قائمان را میخواید بفرمایید برمیداره، قبول داریم، اما عبارت ظاهرش این نیست. اگر نخیر میخواد وجوب صلات قائمان را برداره، وجوب صلات جالسن به جاش بگذاره، اینه قبول نداریم. شأن ناظرار این نیست، ناظرار شخص مشرع نیست، نمیتونه حکم را ثابت بکنه. حکمی که شارع مقدس فرموده هر کس ضرر لازم میاد، اونجا که یلزم من ضرر اون حکم را برمیداره. بله؟ نه، ضرر له مراتبون، شکی نداریم. بحث این است که لازرر عرض کردم قعود را اون درست نمی کنه. نه، میگیم لازرر برای دقت در عرض من، نه دقت کن جان من، میگیم اینجا دو چیز است، یکی وجوب و صلات قائمان، یکم حالا که قائمن نمیتونه بخونه ضرر داره، یجب و جلوسن بخونه. لازرر چه کار میکنه؟ لازرر وجوب صلات قائمن که ضرریست برمیداره، همین اون دیگه لازرر درست نمیکنه. اون را از ادله که دلالت داره بر این که هر کسی که قدرت نداره قائمن بخونه جالسمون، از اون فهمیدیم. بس لازرر همیشه مشرع نیست، هیچ وقت مشرع نیست یه حکم را ثابت بکنه. لازرر همیشه بردارنده است، منتها گاهی بر میداره، مثل وجوب صوم کسی برایش روزه ضرر داره نگیره، همین، بیش از این نمیگه. اما اینکه قضا لازم است یا لازم نیست، اون امر جدیدی میخواد و دلیل آخر میخواد. در اینجا هم وجوب صلات قائمن که ضرر داره اون بر میداره، اما دیگه لازرر نمیگه جالسن بخوان، نمیتوانه بگه لازرر، برای خیلی لازرر لسان نفیه، چون لسان نفی است، هرگز نمیتونه اون جنبه اثبات رو ثابت کنه که بس حالا که قائمن نمیخونه جالسن. اون دلیل آخر میگه، دلیل میخوام از کنن که اشکال ما بایشون است که چون تکیه کرده و همون لازرر در این مسئله، وقت گفته تأیید هر روایات، ولی ما میخوایم نخیر تدل علیه روایات، روایات که روز خواندیم از واو هفتم قیام دلالت داره اونها خیلی خوبن، بعد لازرر وجوب را برمیداره، وجوب قیام برمیداره، دلالت دارن برای این که این شخص حالا که این طور است نمازش جالسن بخونه. این ما میخوایم عرض کنیم. خب در روایات که دیروز عرض کردیم که در باب هفتم از ابواب قیام صفحه 699 جلد 4 وسائل بود خواندیم، یک کلمه داشت که حضرت فرمودن که فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. بله، خبر این بود که همین که الان خواندم، فرخ خسفی زالک و قال، حضرت ترخیص فرمودن که جالسن نماز بخونه. بعدم فرمودن فمن از تو غیر باغ بلا آد فلا اسم علی. این کلمه زیل یک آیه است در سوره بقره، آیه 173 از سوره بقره است که حرمت علیکم المیت و دم و لحم خنزیر و ما اهل به لغیر الله. میت و دم و لحم خنزیر و حیوانا که لغیر الله اهل، یعنی موقع سر بریدن اسم الله نگفتم، اینا حرمت علیکم. اما فمن اضطر غیر واقع ولا آد فلا اسم علی، کسی که مضطر شد میتونه از میت استفاده کنه به اندازه حفظ جانش و همینطور دم و لحم و خنزیر و اینها، منتها غیر باغن ولا عاد. غیر باغن ولا عاد حال است از ضمیر اضطره، تمن اضطره حال کونه غیر باغن ولا عاد فلا اسم علی. اما کسی که باغی باشه یا عاد باشه، عادی باشه، این نمیتواند از میته استفاده کنه. باغی چه کسی است؟ به تفاصیل باید مراجعه کردی. در تفاصیل ما آمده است باقی نشه روایت این طوریست که کسی خارج علال امام باشه، کسی که علال امام المسلمین خروج کردی که بغات جمع باقیه، مثل قضات جمع قاضی، کسی که جز بغات هست اون مرخص نیست از میت استفاده کنه، ولو بمیره مثلا. و همینطور کسی که عادی است، عادی رو هم نفت کنه، عادی هم تفسیر شده به لست و دزد و اینا، ولی خب در تفسیر المیزان و امثال آن عادی کسی از اون حد تجاوز کنه، چون برای خاطر اینکه اون اندازه باید از میت استفاده بکنه که حفظ جانش بشه. اگر از این تعدی کنه فلهو اسمون، علیه اسمون، گناه داره براش. حالا اینو خواستم آیه رو منکل باشم. نه هو من عهد مصادیقه، هو من عهد مصادیقه. خب بحث مسئله 23 با این بیان که عرض کردیم تمام شد و حاشیه هم وجود نداشت غیر از حاشیه های گلپایگانی که معناش هم عرض کردیم. حالا مسئله 24، مسئله 24 مسئله مهمتری است نسبتاً. اذا دار الامر بین مراعات الاستقبال اول قیام فالظاهر وجوب و مراعات الاول. اگر امر دایر بشه بین مراعات استقبال و قیام، یعنی شخص را یا مجبورش کردن یا جریانی به وجود آمده، امرش دایره یا استقبال را ترک کند یا قیام را ترک کند. استقبال ترک اگر بکنه میتونه قائما نماز بخونه، این طرف قبله است. اگر بخواد رو به قبله نماز بخونه باید جالسن بخونه. اگر نخیر رو به غیر قبله بخونه میتونه قائما بخونه. حالا قیام مقدم بداریم یا استقبال مقدم بداریم، بگیم رو به قبله بخونه ولو جالسن، اینجوری بگیم که استقبال بگیم مهمتر مقدم بداریم، یا بگیم نه خیر قیام رو مقدم بداره قبله رو ترک کنه، به این طرف به این طرف به این طرف نماز بخونه. لو دار الامر بین مراعات الاستقبال اول قیام چه باید کرد؟ بله همین کارش کرده. اگر بخواد به این طرف قبله نماز بخونه قائما نمیتونه بخونه، ممکنه لصی عدوی سبوعی ببینتش ناچار بشینه. اما به غیر قبله بخونه، به این طرف اون طرف اون طرف بخونه، میتونه قائما بخونه. حالا چیکار کنیم؟ بگیم قبله مقدم است ولو جالسن بخونه، یا قیام مقدم است ولو ترک کنه استقبال، کدام میشه؟ لو دار الامر بین مراعات الاستقبال اول قیام ازا داره فالظاهر وجوب مراعات الاول، ظاهر آن است که ایشان عربه میگه استقبال مقدمه، یعنی رو به قبله بخونه جالسن. خب ایشان اینطور فرمودن. البته مسئله مسئله است که در جواهر در خیلی از کتب وجود نداره. اینا رو صاحب عربه خودش وقتی که عربه را مینوشته فکر میکرده و مسائلی را بر اساس قواعد طرح میکرده که خب هم مسائل بدانیم هم راه اجتهاد باز بشه که اشخاص بسنجن بین ادله ببینن چه باید بکنن. و نقل میکنن وقتی صاحب عربه عربه را مینوشته در ضمن درس هم میگفته، در درس میفرموده که هر کس یک فرعی که ما عنوان نکردیم به مناسبت بس ابتکار کنه پیدا کنه یک لیره بهش میدم. و خیلی از فروع عربه با لیره درست شده. وقت بعضی از شاگردان فکر میکردن یک مسئله را طرح میکردن یک لیره میگرفتن. بله. و این خیلی مسائل هست که در کتب دیگه وجود نداره ولی در عربه وجود داره. این مسئله هم از اون قبیل. اذا دار الامر مثلا روایتی هم وجود نداره، باز مثلا یه قلب روایت داشت. اذا دارم بین مراعات استقبال و قیام و از دار وجوب مراعات استقبال، ولی مسئله فی مسئله اربعت وجوب در مسئله چهار وجه وجود داره. یکی عرض کنم که همین است که عربه میگه استقبال را مطلقا، مطلقا رو بعدن تفسیر میگه، استقبال را مطلقا مقدم میداره بر قیام. این یک قول. دوم تقدم القیام مطلقا، مستمسک اینطور گفته، گفته نه خیر اذا دارم بین مراعات استقبال قیام، قیام مقدم، قائما بخونه. اینم مطلقا رو بعد تفصیل میده، اینم قول مستمسک. قول سوم تفصیل است، حالا که از قبله منحرفه چقدر بینیم انحراف داره، چون انحراف از قبله چهار جور تصور میشه که در بحث قبله خواندیم. یکی انحراف از این دقت کنید که انحراف از قبله است منتها ما بین یمین و یسار، یعنی اینجا که قبله است، خب یمین قبله این طرف، یسار قبله اون طرف، مثلا کسی که رو به قبله بیسته، از قبله تا یمین 90 درجه است، از قبله تا یسارم 90 درجه است. اگر انحراف از قبله از 90 درجه کمتر شد بهش میگن ما بین یمین و یسار. البته در بعض عبارت ها ما بین مشرق و مغرب هم میگن، ولی فرقی نمیکنه. ما بین یمین و یسار با ما بین مشرق و مغرب، چون برای اینکه خب قبله که اینجاست، خب مغرب اون طرف، مشرق اون طرف شدیم. خب اگر انحراف از 90 درجه کمتر شد میگن ما بین یمین و یسار، اگر انحراف 90 درجه شد میگن الی یمین یا الی یسار قبله. این دو. سوم این است که از یمین و یسار بیشتره، بلکه به استدبار نمیرسه. به استدبار که 180 درجه است، این طرف استدبار قبله. از یمین و یسار بیشتره ولی به استدبار نمیرسه، اینم قسم سوم. چهارم این است که 180 درجه با قبله انحراف داشته، یعنی مثلا قبله این طرفه، این پشت این طرف، این طرف نماز بخونه، این پشتی مثلا 180. این چهار جور انحرافه. بعضی ها در مانعنفی تفصیل دادن، بنابراین با این عرضی کردم حالا روشن میشه. ففل مسئلت اربعت وجوهن تقدم القیام مطلقا کما فل مستمسک جلد ششم صفحه 139 گفته قیام مطلقا مقدمه. آقای حکیم کلامش در مستمسک با کلامش در حاشیه عروه فرق داره. در حاشیه عروه طور دیگه است، ولی مستمسک عرض کنه. در مستمسک ایشان فرموده است که قیام مطلقا مقدمه، این باید قیام مراعات کنه. پشت به قبله شد، انحراف ما بین یمین و یسار شد، به اندازه یمین و یسار شد، از یمین و یسار بیشتر شد، به استدبار نرسید. خلاصه ایشان میگن که قیام باید مراعات کنه. قیام باید. آقای حکیم چه؟ تقدم القیام فی مقام النقل، انا فی مقام النقل الاقبال. تقدم القیام مطلقا کما فی المستمسک، تقدم الاستقبال مطلقا کما فی المتن. متن نوروینه، استقبال مطلقا مقدم. دیگه نمیگه این استقبالی که بگیریم که این حالا اون قیام اگر بود چقدر منحرف بود، میگه قیام مطلقا، استقبال مطلقا مقدم. تقدم الاستقبال مطلقا که ما فی المتن، متن عربه و تفصیل به کون الانحراف بین یمین و یسار او اکثر. سوم تفصیلیه، باید دید که حالا که نمیتونه رو به قبله بخانه، اگر رو به قبله بخانه قیام نمیتونه مراعات بکنه، اگر از قبله منحرف شد قیام میتونه منحرف رعایت بکنه، چقدر از قبله منحرف شد میتونه قیام رعایت بکنه. اگر انحراف به اندازه ما بین یمین و یسار است، اون قیام مقدم بر استقبال جالسانه. که صلات بخونه قائمن الا ما بین یمین قبله یا ما بین یسار قبله، قائمن اون مقدم است بر صلات جالسن الى قبله. بله، اگر نخیر انحراف بیشتر شد صلات جالسن بخونه، دیگه قائمن نخونه. این تفصیل از آقای خمینی رحمت الله علیه، آقای بروج رحمت الله علیه و عهده زیادی بنده هم در حاشیه رو اینطور دارم. خب اینم تفصیله. سوم، بعد تفصیل به کون الانحراف بین الیمین و الیسار او اکثر کما ان الخمینی و البروجردی و عهده دیگه قدس الله اسرارهم. بعد اینم قول سوم. چهارم احتیاطه، نتونستن فقط. آقای گلپایگانی میگه دو تا نماز بخونه، یکی جالسن رو به قبله، یکم قائمان الى غیر قبله. خب این شد چهار تا وجه در مسئله. حالا باید بینه ادله این وجوه چیست و ما چی باید بگیم. بله خیلی خب. بله بله احتیاط. وجه چرا؟ احتیاط هم وجه چیست؟ قول نمیگیم ولی وجه میگیم. بله زا وجه نوشتیم، قول ننوشتیم. وجه چیه دیگه؟ وجه چیه هست؟ خب عرض کنم که حتی میشه که قولم است. ایشون گفت ول احبت ها تکرار ما عدم الحرج آی گل پایین تکرار بکنه اگر حرجی دوتا نماز بخونه. خب مثلا امام اینطور داره فی غیر ما بین المشرق و المغرب و اما فی فلا یبعد لزوم و مراعات ثانی که قیام باشه. آی برو جردی اذا تمکن القیام به استقبال ما بین مشرق و مغرب وجب ذلك. خلاصه مشرق و مغرب اون یمین یسار فرق نمی‌کنه. خب حالا باید ببینیم که ما چه بایستی بگیم. فکر کنم که اول بریم با سلاغ کلام مستند العلوم آیت الله خویی چه فرمودن. ایشان در صفحه 268 جلد 3 مستند العلوم در این بحث اول گفتن قد یقال به لزوم تقدیم القیام لانه رکنون. شاید نظر داشته باشه به کلام آقای حکیم، چون آقای حکیم میگه قیام رکنه، قیام رکن است و جزء صلاته، ولی استقبال شرط صلاته، جزء را بر شرط ترجیح میده. قد یقال اینطوری، ولی ایشان فرمان و صحیح و ما افاده فی المتن. سهی همون است که متن گفته که قیام میخواد بگه مطلق، ببخشید استقبال مطلق مقدمه. آی خویی میخواد بگه استقبال مطلق مقدمه. بله و سهی و معافاد و فلمت. ایشان میگه که مقتضای قاعده در امثال این موارد ما گفتیم تخییر است، برای اینکه دو دلیل با هم تعارض میکنن، دلیل دال علی اعتبار القیام فی الصلات و دلیل دال علی اعتبار استقبال فی الصلات. هر دو اطلاق دارن، اینجا تعارض میکنن، اینجا تعارض میکنن، تخییر باید بگیم ما. و ایشان چون تزاحم را قبول نکرد، گفتن تزاحم در تکالیف نفسیه مستقل است، اما در اجزا و شرایط باب تزاحم نیست، باب تعارضه. تعارض کرده دو دلیل و هر دو دلیل هم از لحاظ ظهور و اینا مساوی هن، از لحاظ سند هم که هر دو استحکام دارن درستن، بس باید اذن فتخیر و ایه ما اخذتن این باب تسلیم و سعک قاعده باب علاج متعارضین اقتضا میکنه که ما مخیر باشیم. گفته ما بودیم، ما تأخیر میگفتیم الا اینکه استقبال مقدمه. بازم میگیم ما که میگیم استقبال مقدمه، نه از جهت اینکه استقبال اهم است نسبت به قیام، نظر داره باقی حکیم، نه از جهت اینکه استقبال اهم است نسبت به قیام و دلیل اهمیت آن هم حدیث لا تعاده، چون در حدیث لا تعاده الصلاة الا من خمس الوقت و القبله و الطهور و رکوع و سجود. در حدیث لا تعاده قیام ذکر نشده ولی قبله ذکر شده. بعضی از حدیث لا تعاده استفاده میکنن که پس قبله مهمتر است، یعنی حدیث مذکوره ولی قیام مذکور نیست. ایشان میگه نه، این حرفها سنجیدن اهم و مهم مال باب تزاحمه، تزاحم در تکالیف نفسیه مستقل است و ما گفتیم که این تکلیف تکلیف نفسیه مستقل نیست، باب اجزا و شرایطه. اجزا و شرایط وجوبشان وجوب زمنی غیریه، از این جهت اینها به تزاحم مربوط نیست. بس به چه دلیل شما میفرمایید با خود عرض میکنید به چه دلیل بس شما خواهد بفرمایید که استقبال مقدمه؟ دقت کنید در فرمایش ایشان. ایشان فرمان چون ما روایت داریم که لا صلات الا الی القبله، اینی قبلا در بحث قبله خواندیم، این خبر خبر دوم از باب نهم از ابواب قبله است در جلد 3 وسائل. امروز من جلد 3 وسائل آوردم. حدیث 2 از باب 9 از ابواب قبله جلد 3 وسائل صفحه 227. حدیث سندن صحیح، حدیث نبه انهو یعنی ان محمد ابن علی ابن الحسین یعنی صدوق رحمت الله علیه به اسناده ان زراره، اسناد صدوق هم به زراره صحیحه، ان ابی جعفر علیه السلام انه قال لا صلات الا الى القبله، مثل لا صلات الا به طهور اونجور تعبیر اونطور. خب بس این روایت داره که لا صلات الا الى القبله، ایشان میگه باید لسان عدل داره در نظر بگیریم. دلیل دال بر استقبال لسانش اینه لا صلات الا الى القبله. قبله اگر نباشه نفی حقیقت و نفی ماهیت صلات را میکنه. خب اینطور میگه. اما دلیل دال بر قیام چی میگه؟ اون میگه از صحیح یسلی قائمن، آدم صحیح و سالم قائمن نماز بخونه. بگه آدمی هم که نترسه مثلا قائمن بخونه و هاکذا، نترسه از مرض اینطور چیزا. خب اما کلمه اونجا کلمه یسلیست، یعنی نماز او، نماز او باید قائمن باشه. میگه قبله نماز شده نماز نیست، کدامش مقدمه؟ این میگه قبله نماز اصلا نماز نیست، او میگه نماز او با استقامت امام کدام مقدمه؟ بله اولی مقدمه. داره خاطر که نهت کنه این صلات نیست اصلا، میگه در صورتی صلات خواهد بود که قبله باشه، قبله باشه صلات نیست. اگه قبله باشه نماز نیست تو شو قائمان بخونید. بس دلیل داله بر این که لا صلات الا قبله، حکومت داره بر اون، چون نفی موضوع میکنه، میگه لا صلات الا در قبله، اگر قبله نباشه نماز نیست اصلا. او میگه نماز اگر خواندی قائم. اون همه طوره؟ چرا داری حساب نیست؟ خب تا دلیل، خب دلیل قید، حالا صحبت در قیده، صحبت در قید. بله یک جگر قید خورده باشه، بله بعد جاها قید خورده اونجا ما دست از ظاهر برمی داریم. بله حالا ببینیم، حالا گوش کنید میخوره یا نمیدیم. بعد جا بله ظاهر قید خورده، العام و خاص است و المطلق و قید، از ظاهر واسطه قرینه دست برمیداریم. یک جا که من ظاهر تر از اون دست برداشتیم اینجاست، لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. خب این قید خورده مسلمه، این لازمه شده شما نمازتان خانه صحیح نباشه، درست نباشه، نماز نباشه، ولی این خب اینجا قید. بله بعد جا قید خورده، لا صلات لجار المسجد الا لجار المسجد الا فی المسجد قید خورده، لا صلات الا فاتحه کتابم بعد جا قید. اما لا صلات الا به طهور معلوم نیست، برای زیاده گفتم فاقد الطهور است، نماز نباید بخونه، نخونه بعد قضاش بخونه. فرق میکنه موارد. ایشون میگه لا صلات الا الى القبله قیدی نخورده، برای اینکه میگه اگر قبله نشه صلاتی نیست. اما حرف ایشون دارم نقل میکنم، حالا بعدا ببینیم درست چنه. ایشان میگن که لا صلات الا الى القبله نفی ماهیت صلات را میکنه اگر قبله نباشه، ولی اون میگه که از صحیح یصلی قائما، آدم صحیح نمازش قائم میشه. نماز اگر بخواد بخونه، ولی نماز کی میتونه بخونه؟ قبله باشه، قبله باشه نماز. داریم نقل میکنیم. خب خب کلام ایشان داریم نقل میکنیم. وقت میفرماید برای این که بنابراین از آن حرفی که ما گفتیم معلوم شد، مثل نظر خیلی به کلام آقای حکیم داره، معلوم شد کسی اگر بیا قیام رکنه، بگه از این جهت چون قیام رکنه باید مقدم باشه، برای خاطر این قیام رکن است در صلات، اصلا صلات نیست قبله نباشه. میگه از این حرفی که ما میزنیم جواب خیلی حساب حرفا پیدا میشه، برای خاطر که بعضی اومدن گفتن که قیام چون رکن صلات است بر قبله مقدمه، جوابونم ظاهر شد. برای اینکه قیام رکن صلات است، صلات اگر باشه، این میگه اصلا که استقبال نباشه اصلا صلاتی نیست تا دنبال رکنش بگردیم. اگر استقبال نباشه صلاتی نیست تا دنبال رکنش بگردیم. پس بر موضوع باید محقق باشه که صلات است، بعد این چی رکنشه. ولی اصلا این نفی ماهیت، نفی حقیقت میکنه، میگه موضوع وجود نداره. بنابراین فاقد استقبال، کسی که استقبال نکنه اصلا نمازی نداره و حقیقت ذات منتفیست و اینطوری. خب اما ببینیم اون که تفصیل میخواد جواب بده، تفصیل ما بین مشرق و مغرب تفصیلی بود از آی خمینی، آی بروجردینا گفتن باید دید که انحراف از قبله چه اندازه است. اگر ما بین مشرق و مغرب کم ما بین یمین و یسار باشه، اونجا قیام را مراعات کنه، این اندازه انحراف اشکال نداره. اگر نخیر بیش از این اندازه است، اونجا قیام بذاره کنار بیاد جالسن رو به قبله بخونه. آیه بروجردی امام اینطور گفتن دیگه. ایشان میگه اون اینا که اینطور گفتن نظرشان به روایاتی است. این روایات را صاحب وسائل باید مطالعه کنید. صاحب وسائل در باب 9، در باب 9 از ابواب قبله، ببخشید 10، در باب 10 از 9، حالا اون خبر که خواندیم 9 بود، در باب 10 از ابواب قبله در صفحه 228 جلد 3 وسائل ایشان 5 تا خبر ذکر کردند که اگر کسی از قبله منحرف شد به اندازه ما بین مشرق و مغرب از 90 درجه کمتر، از 90 درجه کمتر نمازش صحیح مزد سلام، در وقت آدنه داره، در خارج وقت هم قضا نداره. حتی اگر وسط نماز متوجه شد، از همونجا که متوجه شد برگرده به طرف قبله، اون چه خوانده هم صحیحه، اون چه که تو اون وقت خوانده صحیحه. این روایت این دولت دارن. خب آقای خویی فرمان که دلیلی کسانی که تفصیل دادن گفت اگر انحراف ما بین یمین و یسار شد اشکال نداره، اونجا قیام مقدمه، دلیلش این روایاته. آقای خویی میگه داخل این روایت اصلا به درد این بحث نمیخوره. میگه این روایت مربوط به کسی است که جاهل و غافل باشه، جاهل بوده است به قبله و اینجور خوانده، یا غفلتا اینجور خوانده، یا نسیانن خوانده. غیر از مانعنفی، مانعنفی کسی است که در اول نماز آمده میخوان نماز بخونه، اگر رو به قبله بخونه با جالسان بخونه، غیر قبله بخونه خب وقت بایستی میتونه قائما بخونه. اما کسی از اول التفات و توجه داره، هم عالم به حکم، هم عالم به موضوع، متذکر حکم، متذکر موضوع. ولی روایات کسی میخوان بگن ناسی و غافل باشه، بس این روایات هم به درد ما نمی نمیخوره. از این جد از صحیح ما افاده و فلمتن، صحیح آن است که صاحب اربه گفته به این که باید استقبال مطلقا مقدم. این هم کلام آقای خویه، کلام آقای مستمسک هم نگاه میکنید. بقیه را انشاءالله تعالی فردا که تعطیله پس فردا عرض میکنید.